2013 جنگ داخلی سوریه شروع شد و افراطیون این کشور را به آشوب کشیدند. حزب الله به عنوان متحد بشار اسد و ایران نیروهایش را به سوریه فرستاد تا علیه این بنیادگرایان مبارزه کند.
سال 2022 المنار اعلام کرد که سخنرانی نصرالله در سالگرد شهادت سردار سلیمانی به دلیل ناخوش احوالی او لغو شده است. البته شایعاتی درباره سکته مغزی رهبر مقاومت بر سر زبان ها افتاد.
دو هزار و بیست و چهار اسرائیل تصمیم گرفت به لبنان حمله کند. حملات اولیه منجر به شهادت برخی از فرماندهان و کادر حزب الله شد تا اینکه حمله نهایی به زاهیه بیروت به قصد ترور بزرگ اتفاق افتاد. حمله‌ای که با استفاده از بمب‌های سنگین اتفاق افتاد و منجر به شهادت سید مقاومت شد.
مبارک است بر دلم طلوع چهره قمت، خوش آمدی شهید من. مبارک است مقدمت شهید من، خوش آمدی. دلم همیشه تنگ بود برای عشق و خندت، برای شادی و غمت. غمت جاست و آمدی که خون کند دل مرا. هلال ابروان تو تلیعه محرم همیشه مثل رودها پر از خروش یاد تپش، شکوه قاب خاطر است غیرت مجسمت.
اسلام رو در 1400 سال پیش خودش نگه داشتی؟ نمیذاری جلو بیاد؟ الان این خیلی مطرحه.
دشمن امام حسین رو حاضر لعن بکنه، دشمن امام زمان رو لعن بکنه،
حاضر لعن بر یزید و شم رو امثال اینا بگه، اما بر آمریکا و اسرائیل لعن نمیگه. چرا؟ میگه اونا اعتقادیه، ای سیاسیه. سیاسی چیه؟ 1400 سال پیش دشمنان اونا بودند، امروز دشمنان اینایند. الان امام زمان تشریف بیارن دشمنشون کیه؟ غیر رژیم قاسم صهیونیستی؟ غیر آمریکا؟ پس ما چجوری در رابطه با اینا کار نمیکنیم؟ دشمن اصلی اینا هستن. و قاتل و عمت الکفر، خدا میگه بزنید رأس هرم رو. رأس هرم رژیم قاسم صهیونیستی، رأس هرم آمریکایی.
شانزده و پنج دقیقه هست و همچنان با ویژه برنامه در راه نصر با شما هستیم.
و این رو هم بگم که همکار بسیار خوب من مجید عسیری نازنین هم به جمع ما اضافه شده و ادامه برنامه رو مجید عزیز هم با ما خواهد بود. مجید جان به تو هم سلام میگم و عرض تسلیت دارم خدمت، خیلی خوش اومدی.
مجید جان ارادت، حالا چطوره؟ سلام،
زنده باشی. سلام به شما، به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به حسن خلقت دوست عزیز، علیرضا کنگلوی عزیز و همه مردم خوب ایران. تسلیت عرض میکنم شهادت سید جبهه مقاومت سید حسن نصرالله رو به همه هموطنان عزیزم، همه مردم عزیز ایران، لبنان، همه اونایی که در راه آرمانهای بزرگ مقاومت کردن، در جبهه مقاومت حضور دارن و امیدوارم که این مسیر نورانی با خون شهیدانی چون سید حسن نصرالله، حاج قاسم سلیمانی عزیز، اسماعیل هنیه و دیگر شهدای گرانقدرمون همچنان نورانی و پرفروغ ادامه داشته باشه.
خیلی متشکرم مجید جان. الان اجرای تو رو شنیدم و صدات یاد روزهایی که ما رو میرسون به اربعین میفتم و اون برنامه های جذاب و معنوی و پر از عشقی که داشتی برای آقا امام حسین علیه السلام. امیدوارم که همیشه پاینده باشی. خیلی خوشحالیم که تو رو در این ویژه برنامه داریم تا ساعت 18:30.
باعث افتخاره و امیدوارم که همچنان در همین مسیر باشیم. به هر حال شما اشاره داشتید به اربعین امام حسین، نهضت عاشورا، قیام کربلا، ادامه دهنده راهشون دقیقاً شهدای گرانقدرمون بودن، چه شهدای عزیزمون در ایران اسلامی، چه در لبنان، چه در فلسطین، چه در سوریه، چه در عراق و همه اون عزیزانی که در راه جبهه مقاومت و رسیدن به پیروزی نهایی تلاش میکنن و قطعاً پیروزی خدا نزدیکه.
بله، خیلی متشکرم. امروز در واقع از شب گذشته آغاز شد این ویژه برنامه‌هایی که به مناسبت شهادت سید حسن نصرالله و فرماندهان مقاومت از شبکه رادیوی جوان تقدیم شما میشه. رژیم صهیونیستی بارها بارها نکته‌ای رو یکی از دوستان نزدیکم به من گفتش که گفتم که در این لحظه از این ویژه برنامه بگم که متهم به انجام آزمایش‌های غیر انسانی بر روی زندانیان فلسطینی شد. حالا آن چیزی که ما میشنویم و میبینیم جنایتی هستش که در حق مردان، زنان و کودکان فلسطینی و لبنان و غزه داره اعمال میکنه، اما جنایت‌های رژیم صهیونیستی واقعا بیشمار هستش. بعضی از منابع معتقدن که اسرائیل از بدن زندانیان فلسطینی برای تحقیقات علمی غیرقانونی و حتی برداشت اعضا طی سالهای گذشته، دهه‌های گذشته استفاده کرده و این موضوع یکی از بحث‌های جنجالی حقوق بشره که کمتر واقعا مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته. ضمن این که توی جنگ‌ها و عملیات‌های نظامی خودش هم بارها بارها از سلاح‌های ممنوعه بیشماری استفاده کرده. خب استفاده از اون فسفر سفید که بارها شنیدیم در حملات علیه نوار غزه، نیروهای نظامی صهیونیستی از این ماده ممنوع استفاده کردن که باعث آسیب‌های جدی به غیر نظامیان و آتش سوزی های گسترده شد. سلاح‌های خوشه‌ای که تهدیدی بزرگ برای واقعا غیر نظامیان هستش، به ویژه کودکان، که بارها بارها توسط رژیم صهیونیستی استفاده شده. و یکی از جنایت‌هایی که شاید کمتر درباره اون صحبت میشه بازداشت و شکنجه کودکان فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی هستش. خیلی از این کودکان بدون هیچ اتهام مشخصی واقعا دستگیر میشن، توی شرایط وحشتناکی نگهداری میشن و گزارش‌هایی هم از شکنجه فیزیکی و روانی کودکان زیر 10 سال فلسطینی در بازداشت‌های رژیم صهیونیستی منتشر شده که واقعا این هم کمتر در رسانه‌های بین‌المللی منعکس شده. اسرائیل، رژیم صهیونیستی، به طور سیستماتیک قوانین تبعیض آمیزی علیه فلسطینیان به اجرا در میاره. به هر حال فرصتیه که ما در این خصوص در این ویژه برنامه ها در مورد این موضوعات صحبت کنیم. خیلی متشکرم که همراه ما هستید. ساعت 16:10 شبکه رادیوی جوان.
خون پاک شهیدان راه مقاومت، چراغ استواری و استقامت را در دل مردم مظلوم جهان روشن خواهد کرد. سید حسن نصرالله یکی از چهره‌های برجسته مبارزه، استقامت و مقابله با تروریسم دولتی بود. سید حسن نصرالله مرد مجاهدت و مقاومت بود. ریختن خون پاک شهید سید حسن نصرالله نشانه بزرگی از پلیدی و قاصد بودن رژیم صهیونیستی است.
خدا حفظ کنه آقای سید حسن نصرالله رو. اون وقتی که اسرائیل حمله به لبنان رو شروع کرد، تشویق کرد اونها رو به قدرتشون رو به تار عنکبوت و سوستر بودن تمام این ارتش مدعی اسرائیل، گنبد آهنین شهر تلاوید و دغیره رو به تار عنکبوت و فریاد زد که اینها از تار عنکبوت تشکیلاتشون سوستره. مؤمن اینه، اما منافق هنوز دشمن نیامده، او رو خیلی جدی میگیره و خیلی حساب میکنه و میاد خدا و پیامبر رو مورد اتهام قرار میده. این تفاوتشه.
مشهدیان حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرة الا بالله، لا فتح ولا نصرة الا بالله. بسم رب سلیمانی، ای خط آتش ایرانی، رسید وقت نمایش موشک های تهرانی. بسم رب ابو مهدی، ما ایم نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی. محور طوفانی.
سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان
به شهدای بزرگ و جاوید الاثر خود پیوست که قریب به 30 سال در راه آنان بود و در این مدت آنان را از پیروزی تا پیروزی رهبری کرد.
رجز بخان رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الالامام، تحرکو بسم الله الالامام، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون.
شجاعت، استواری و خستگی ناپذیری از تو برای مبارزان و مجاهدان راه مقاومت به یادگار خواهد ماند.
ما شاء الله، سربازان روح الله، نصر من الله، لا فتح ولا نصرة الا بالله، لا فتح ولا نصرة الا بالله، جيش ابابيل بسم الله، فوتحان نيل بسم الله، فتاح خيبر شكن و ذوالفقار سجيل بسم الله، خون خواهان قائد المقاومة اسماعيل بسم الله، بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله، بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله.
خانم آقایان، خیلی ممنونم که همراه شدید با ویژه برنامه در راه نظر رادیو جوان. ساعت 16:17:35 با افتخار همراه شما عزیزان هستیم و این لحظه یک مهمان عزیز و ارزشمند، جناب آقای دکتر احمد دستمالچیان، سفیر سابق ایران در لبنان و کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای دکتر دستمالچیان، سلام و درود بر شما. خدمت شما تسلیت عرض میکنم شهادت سید جبهه مقاومت سید حسن نصرالله رو.
سلام خدمت جناب عالی، جناب آقای عسکری و همه شنوندگان عزیز و محترم. بنده هم تسلیت عرض میکنم این دایره اسفناک و بزرگ را که برای همه ما دردآور و دردناک بود.
خیلی خوش آمدید آقای دکتر دستمالچیان عزیز و بزرگوار به ویژه برنامه در راه نصر. فقط تمنا میکنم که کمی بلندتر صحبت کنیم که صدای شما رو با کیفیت بشنوند دوستان خوب شنونده و کلام ارزشمند شما رو. شما خودتون سفیر سابق ایران در لبنان بودید و میخوام اون چیزی که شما خودتون شناخت دارید از شخصیت برجسته سید حسن نصرالله بگویید تا به ادامه گفتگو برسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب جناب سید حسن نصرالله شهید بزرگوار و عزیز ما یک فرد نمونه و خودساخته بود که از 15 سالگی شاید هم کمتر شور و شوق مبارزه در وجود نورانی او بود و تحت از کنم که مراتب مختلف آموزش های مختلف سیاسی عقیدتی دینی قرار گرفت و خودش به این حد از بلندی و ارتفاع معنوی رسوند و آخرم به آرزوی خودش رسید که همون شهادت بیشن. در 15 سالگی دوران شهید کامران و مرحوم آقا موسی صدر را در کرده بود و یک سفری به نجف داشته برای تحصیل علوم دینی، بعد اومده قم و بعد دوره نجف رفته و در حوزه با همراه شهید عباس موسوی دبیر کل اسبق اونجا بودن و بعد که انقلاب پیروز میشه تصمیم میگیرن که به لبنان برگردن و مدتی قبل از انقلاب در جنوب لبنان زیر رفت تعلیمات شهید کامران بودن. بعد که انقلاب پیروز شد و رژیم صهیونیستی به لبنان حمله کرد، ایشون با همراه شهید عباس موسوی و چند تن از دوستان دیگه که الان در شورای رهبری حزب الله هستن تصمیم میگیرن که یک سازمان مستقل رو تشکیل بدن و این خدمت امام میرسن و مجوزشان میگیرن و میرن این حسه رو تشکیل میدن و رژیم صهیونیستی را گام به گام از لبنان عقب میشنن و برای اولین بار در سال 2000 رژیم صهیونیستی یک شکست سختی را از بندگان حزب الله میخوره و مجبور میشه به فرار ذلتبار و خفتبار. خب بعد از اونم دیگه جناب شهید صدرالحسن نصرالله به مسائل سازمانی و ساختاری حزب الله میپردازه و کادرهای بسیار مهم و ورزیده ای تربیت میکنه که میشه حزب الله امروز. پس حزب الله یک سازمان بسیار مستحکم و ساختار متینی داره که مقام معظم وحدت ملی شده فرمودن و این سازمانی ریشه دار و عمیق هم از نظر عقیدتی و هم از نظر مردمی. الان تمام مردم لبنان و تمام مردم منطقه و تمام مسلمین امروز عزادارند برای فقدان مرحوم شهید صدرالحسن نصرالله، چون انسان الگو بود، اسوه بود و برجسته بود در همه ابعاد.
آقای دکتر دستمانچیان، با توجه به تعریف شما و شناختی که شما دادید از صدرالحسن نصرالله، شهید بزرگوار و گرانقدر ما، دبیر کل جبهه مقاومت در لبنان، خب چه چیزی باعث میشه که یه شخصیت اینقدر برجسته بشه، مانا ماندگار بشه و این مسیر پرفروغ باشه و وظیفه امروز همه آزادی خواهان جهان، همه اونایی که در جبهه مقاومت به هر طریقی قدمی برمیدارن، چه چیزیه؟
ببینید، کسانی که دنبال حق و آزادی هستن و در سیره ذاتی خودشان احساس این میکنن که باید به بشریت خدمت بکنن و بشریت را از ظلم و جور شیاطین مستکبر نجات بدن و دارای منویات عالی هستن، خب طبیعی است این خواسته انسانها رو میسازه و میگره بالا و بلند مرتب این کنه. خب شهید صدرالحسن نصرالله از کلم از اوان جوانیش در راه مبارزه بود و انگیزه مبارزه داشت و هدف مقدسی را طی میکرد که در طی مراحل چیزهایی را که در وجودش بود در منویات امام دید و پیدا کرد و راه خودش را از کنم روشن کرد و با هدف رفت جلو. انسانهایی که هدف دارن، انگیزه دارن و اون انگیزه مقدس هست، خود به خود خداوند هم هدایت میکنه، چون ایشون تحت هدایت الهی بود که از خودش رو به اینجا برسونه. انسانهایی که تزکیه نفس دارن، انسانهایی که بسیار مواظب و مراقب خودشون هستن در طول زندگی، معلومه که به این مراتب میرسن. و جناب صدرالحسن 30 سال است که بیش از 30 سال است در انتظار شهادت بود. هر روز ممکن بود یه خطری براش به وجود بیاد، ولی بسیار شجاعانه، قاطعانه با صلابت ایستاد و کمر رژیم صهیونیستی و آمریکا را شکست در منطقه. و امروز داریم می‌بینیم که چه بلایی سر دشمنان خدا اومده و تغییر معادلات داده، نه تنها که ما را شکست داده که تغییر معادلات داده در منطقه و محور مقامات عوده در سعد قرار بود.
سپاس از لطف و محبت شما جناب دکتر احمد دستمالچیان، سفیر سابق ایران در لبنان و کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی. آرزوی توفیق روزافزون دارم برای شما. اگر نکته خاصی هست من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آینده بدون شک الان مقاومت هست و مقاومت مکتبی است که شکست نداره، چون شهادت شکست نداره و در طول تاریخ هم همین ثابت کرده.
بله، شهادت خود پیروزی است. بله. سپاس از لطف و محبت شما. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم.
تولد حزب الله لبنان.
حزب الله لبنان در سال 1982 با حمایت جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. نخست چند سال مخفیانه علیه اشغالگران صهیونیستی فعالیت می‌کرد. در 11 نوامبر سال 1984 برابر با 20 آبان 1361 احمد جعفر قیصر عملیاتی استشهادی علیه نظامیان اسرائیل در جنوب لبنان انجام داد که تعدادی از آنان کشته شدند. در 16 فوریه 1985 برابر با 27 بهمن سال 1363 همزمان با عقب نشینی اسرائیل از سیدا، حزب الله مسئولیت عملیات شهادت طلبانه احمد جعفر قیصر را بر عهده گرفت و ایدئولوژی و استراتژی خود مبنی بر مقابله با اسرائیل را رسما اعلام کرد.
گروهی که در سرزمین و صحرا همه گونه عملیات انجام داده است، روش‌های غیر کلاسیک را تمرین کرده و آموخته. هیچ گروه سازمان یافته سراغ ندارید که در برابر دشمن مقاومت کند و مانع ورودش به خاک کشور شود. مقاومت روش جدیدی از کمین گذاشتن، نبرد تن به تن، انهدام ماشین جنگی دشمن را به نمایش گذاشت که در هیچ جا سابقه تاریخی نداشت. وزارت دفاع آمریکا از چند وقت قبل دوره و تخصصی را به نام بازیگران غیر نظامی راه اندازی کرد و به طور ویژه جنبش اسلامی مقاومت در لبنان و مقاومت ملی عراق را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. گفتند که آنها در آینده نقش تعیین کننده در جنگ ها و سرنوشت کشور در زمینه نظامی خواهند داشت.
به گفته سردار حسین دهقان از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بعد از عملیات بیت المقدس در سال 1361 در جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی به لبنان حمله کرد. گروهی از فرماندهان سپاه برای آموزش نیروهای لبنانی برای مقابله با اسرائیل به لبنان اعزام شدند. آنها ضمن آموزش نظامی به ایجاد وحدت میان گروه‌های مرتبط با ایران هم پرداختند که در نهایت به شکل‌گیری حزب الله انجامید. به گفته نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله، امام خمینی رحمت الله علیه این گروه ها را برای آموزش نظامی به لبنانی ها فرستاده بود. البته قبل از آن تشکل های جنبش عمل و کمیته های اسلامی برای تشکیل حزب واحدی در برابر اشغالگری های رژیم صهیونیستی به توافق رسیده بودند و طرح آن مورد موافقت حضرت امام خمینی هم قرار گرفته بود.
پژوهش آمریکا پژوهشی با عنوان الگوها و روش‌های مفهومی نیروها در آینده که توسط یکی از فرماندهان نیروهای دریایی نگارش شده و راهبرد نیروی دریایی را تا سال 2025 ترسیم نموده است. گذشته از دیدگاه‌های موجود، مقاومت حزب الله روش نوینی در جنگ را عرضه کرده است.
المرحله الجديده كانت تحول في استراتيجيه المقاومه من حرب عصابات تقليدية إلى مدرسة قتالية جديدة.
در 25 ژانویه 1993 اسرائیل با هدف خلع سلاح حزب الله و ایجاد شکاف در روابط حزب و مردم و همچنین فشار بر دولت لبنان برای جلوگیری از مقاومت به لبنان حمله کرد. این حمله با واکنش حزب الله مواجه شد و طرفین در 31 جولای 1993 تفاهم ژوئیه را پذیرفتند. بر اساس این توافق حزب الله پذیرفت که در برابر توقف تجاوز اسرائیل از پرتاب کاتیوشا به مناطق تحت اشغال اسرائیل خودداری کند.
و هذا ما يؤكده في الدراسه نفسها.
رالف پیتر یکی از معروف‌ترین پژوهشگران علوم نظامی می‌گوید گروه حزب الله ترکیبی از غیر نظامیان و نظامیان مسلح است. همین امر باعث پیچیدگی موضوع و سردرگمی نیروهای آمریکایی در مورد نحوه مقابله با این گروه
متصاعد.
تاریخ بشری سه مکتب نظامی تا کنون به خود دیده است: مکتب شرق، مکتب غرب، مکتب اسلامی. در مکتب شرقی پتر کبیر، چنگیز خان، ماو. در مکتب غربی هانیبال، اسکندر مقدونی، ناپلئون، کلازوتیس، بولر، مونتگومری، رومل، هیتلر، پاتن، آیزنهاور
و غیرهم.
در مکتب اسلامی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آن را بنیان نهاد و رهبران و فرماندهان نظامی ارتش اسلام حضرت علی علیه السلام و فرزندان دلاور ایشان و یارانیشان مالک اشتر، مختار ثقفی، ابراهیم ابن مالک، طارق ابن زیاد، موسی ابن نزیر، صلاح الدین ایوبی، سیف الدین قطز.